سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستی، به شما عزیزانی که همچنان با پیامدهای سیل دست به گریبانید و در مناطقی نیز مورد هجوم ملخ قرار گرفتید، در خوزستان و لرستان. سلام به شما در مازندران، گلستان، گیلان، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کردستان، به سراسر ایران سلام. جمشید چالنگی هستم، در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن آفتابی همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. پی خواهیم گرفت پیامدهای سیل در خوزستان، لرستان و بقیه مناطق ایران رو و ورود هشت شعبی و حزب الله لبنان رو به این مناطق و واکنش گسترده مردم ایران به ویژه ایرانیان عرب در خوزستان در برابر ورود دو شعبه از شعبات تروریستی حکومت ایران در خارج از مرزهای کشور. و پی خواهیم گرفت همچنین تروریست خواندن سپاه پاسداران حکومت فقیه در ایران رو توسط آمریکا. چرا؟ بر اساس چه اسناد و مدارکی و با چه هدفی و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ با من و شما هستند دو میهمان جمعه شب تفسیر خبر در این شماره از تفسیر خبر. در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و در استکهلم آقای ایرج مستاقی، پژوهشگر تاریخی و نویسنده و تحلیلگر سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما.
درود جمشید چالنگی عزیزم، درود به ایرج مستاقی عزیز، و خوشحالم که در کنار هم نشستیم در برنامه تفسیر خبر، و درود هزاران بر اهالی خانه پدری.
و آقای ایرج مستاقی در استکهلم، با سلام و خوش آمد به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی، همچنین خدمت جناب نوری‌زاده، همچنین سلام میکنم خدمت هموطنان عزیز و هر جایی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند.
آقای نوری‌زاده، هشت شعبی و همینطور حزب الله لبنان وارد ایران شده. حزب الله لبنان که با بیرق و بنر و از این علائم تبلیغاتی وارد شده، واقعا تفسیر شما رو میشنم، این کارها رو در چه مسیر و بر چه زمینه شما تعبیر و تفسیر میکنه؟ آیا حکومت حتی به نیروهای خودش اعتماد نداره برای اون چی که گفته میشه سرکوب مردم هست در مواقع ضروری از نظر حکومت؟
این بخشی از داستانه که در این حال کار اینا با خود قانون اساسیشون در تعارضه. ببینید، اینا بی غیرتی رو به جای رسوندن. صدام حسین 8 سال جنگید که بیاد این پرچمای عراق رو ببره بالا. پرچم هم فرق نکرد، همون الله اکبر، همون بسم الله، همون بساطه. اومدن آقای ابو مهدی المهندس و هادی العاملی نمایش فتح را انداختن با این ماشینای فول ویل درایوی که آمریکایی‌ها دادن، و اتوبوساشون اومدن و درود میفرستن بر ایرانیان عرب، درود میفرستن بهشون که اینجور دلاورانه در برابر این خائنین ایستادن، چون اینا اومدن برای سرکوبشون. ببینید، تو جریان سیل اخیر نارضایتی سپاه از رهبری و ارگانش و مافیاش کاملا آشکار بود. در بسیاری از جاها سپاه تمرد کرد، نافرمانی کرد، رفت با مردم همکاری کرد، با ارتش همکاری کرد. اینا این وحشت گرفتشون. حالا که سپاه تروریست خوانده شده و از فردا دیگه آقای قاسم سلیمانی نمیتونه تو عراق ملق بزنه، با ماشین تشریف برن از این ور به اون ور، برن نجف، برن دفتر نخست وزیر، دیگه بالا دارن میبیننش. آمریکا تو یمن القاعده ها رو زد، تو پاکستان زد، اینا رو هم میزنه. حالا هم که دیگه آقای الله کرم و آقای قاسمی اقرار کردن که همدست القاعده بودن، رسما همینطور هلال احمری میرفتن ولی جنگجو جهادی تربیت میکرد. در هر حال رژیم برای اینکه خیالش رو جمع بکنه به مردم هم هشدار بده، ببین اگه ما رفتیم سوریه، اگه رفتیم لبنان، الان ما برای سرکوب شما این جوانان رشید رو داریم، آوردیمشون. ولی واکنش مردم فوق العاده بود. مردم، و این توهین به خود سپاه هم بود، به ارتش ایران بود، و من مطمئنم نه ارتش و نه سپاه این خفت و خالی رو تحمل نخواهند کرد که ابو مهدی مهندس تروریست آدمکش، که فهرست آدمکش نفر اوله، این آدم پاشه بیاد تو ایران دستور بده، بیسیم دستش دستور بده و آقای حاج قاسم سلیمانی فرش قرمز جلوش بندازه. یه دعوای بین حاج قاسم و فرماندهای داخل سپاه هم هست. حاج قاسم هم خواست یه جوری عضلات رو به رخ بکشه و نیرو رو خودشو نشون بده. به هر حال وای به حال سید علی که نشسته در چاره آذربایجان و مملکت رو اینا دارن میگیرن و، ولی مردم ما غیرتمندن، به جاش مردم ها جواب اینا رو میدن.
ابو مهدی المهندس از جمله دست داشته در انفجار سفارت های آمریکا و فرانسه در کویت در 1985. تفسیر شما رو میشنویم آقای مستقی در این مورد، ورود نیروهای حزب الله و حشد شعبی به ایران، این که اگه کار خیر باشه، به قول بارها خود حکومت، ملایان حکومتی گفتن، حتی پیامبر و حتی امام اول شیعیان بدون سعی میکردن کسی نشناسه میرفتن و کمک میکردن، احتیاج به بنر و بیرق و اینا نیست، میتونستن با لباس عادی مثل به طور مثال، نه با بیرق در خاک ایران، بیرق حزب الله لبنان. خب این تایید این هست که ما رسما حمایت میکنیم از تروریست‌ها. بفرمایید.
دارید اون چیزی که حساسیت من و شما رو جلب میکنه در واقع اون مد نظر نه سپاه پاسداران هست، نه خامنه‌ای هست و نه نظام اسلامی. اون چیزی که آقای نوریزاده گفتن بخشی از واقعیته، ولی همه واقعیتی نیست، بخش کوچکی از واقعیته. در واقع ببینید سپاه پاسداران برخلاف اون چیزی که سعی میشه در درون کشور تبلیغ بشه و حتی بخشهایی از اپوزیسیون در خارج از کشور همراه با نظام اسلامی و همراه با نظام حاکم بر کشور تبلیغ میکنن، بخشی از نیروی نظامی ایران نیست. سپاه پاسداران یک نیروی در واقع ایدئولوژیک هست و اسم این سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و حتی صفت ایرانی در عنوانش نداره و این رو باید اول روش دست بگذاریم و بعد باید توجه داشته باشیم که اصولا نظام اسلامی از روزی که به قدرت رسیده به دنبال در واقع نفی هویت ایرانی است و به همین دلیل اونها، خمینی در روزهای اول به قدرت رسیدنش گفت دموکراتیک و ملی هر دو فریب خلق است. دموکراتیکش به خاطر دموکراسی بود و ملی به خاطر هویت ما و به خاطر در واقع اون گرایشات ملی ما که نسبت به ایران داریم و به این آب و خاک داریم. بنابراین این رو به همین دلیله که سپاه پاسداران اساسا ربطی به ایران نداره و اینها به دنبال این هستن که یک هویت شیعی ایجاد بکنن و به دنبال این هستن که یک هویت ایدئولوژیک و به ملت ایران باور ندارن، بلکه اینها به امت اسلام باور دارن. در قدم اول سعی کردن بگن ایران اسلامی، ما چیزی به عنوان ایران اسلامی نداریم، ولی اینها در قدم بعدی به دنبال حکومت اسلامی و تمدن اسلامی هستن. این چیزیست که خامنه‌ای بارها مطرح کرده و امروز فرصت رو مختنم شمردن که در پوش در واقع کمک به سیزدگان و در حالی که مردم مستعصلن و در حالی که مردم توجهشون به دریافت کمک هستش، در پوش این نیروهای خودشون رو وارد بکنن، نیروهایی که در واقع تشکیل یافته از امت اسلام هستن، امت شیعه هستن و در واقع همون چیزی که اینها در نظرشون هست. اینا میخوان این رو عادی کنن در ذهن مردم، میخوان این رو جا بیاندازن و این اولین قدمه برای اینکه بتونن این رو جا بندازن. وگرنه برای سرکوب مردم، اون هم مردم مستحصل، مردم درمانده، مردمی که همه چیزشون رو از دست دادن و پریشان هستن، یک گردان سپاه کافی است که تمام اون تظاهرات ها رو سرکوب بکنه. مردم بی‌دفاع چه میتونن بکنن؟ و به خصوص در زمانی که پریشانن و به خصوص در زمانی که همه چیز خودشون رو از دست دادن. این یک مسئله است. مسئله بعدی برمیگرده به موضوع لیست تروریستی و اینکه اینها میخوان به امریکا هم پیام بدن که ما چنانچه مورد حمله قرار بگیریم، در واقع این نیروهای ما، این نیروهای تروریستی که ما در سرتاسر منطقه داریم، اینها کسانی هستند که میتونن برای شما مشکلاتی رو ایجاد بکنن و مشکلات رو ایجاد خواهند کرد. این مانور به اصطلاح قدرتی است در مقابل امریکایی‌ها، در مقابل لیست تروریستی که قاسم سلیمانی و دیگران اینو انجام دادن. برای باید توجه کنیم سپاه هیچ ربطی به مردم ایران نداره. سپاه عامل مشکلات مردم ایرانه، سپاه عامل تحریمه و سپاه یک نیروی ضد ملی و ضد منافعه.
ایران داره ارتش کلاسیک هست، نیازی به سپاه نیست، همونطور آقای مستقی اشاره کرد. و اینکه میخوان به در برابر آمریکا قدرت نمایی بکنن با ورود نیروهای وابسته به سپاه، پاسداران و حکومت ایران مثل هشت شبی و همینطور حزب الله لبنان، و برای سرکوب مردم پریشان به یک گردان کافی است از گفته های آقای برای سرکوب مردم پریشان در منطقه سیل زده. تفسیر شما رو میشنویم در مورد این نکات و نکات دیگه ای که آقای مستاقی مطرح کردن.
آقای چارنگی، من اولا برای درگیری الان نگفتم، گفتم یه پیشبینی دارم میکنم برای بعد، چون در درون سپاه تمرد زیاد دیده شده. ما سپاه رو به شکل عام اگر در نظر بگیریم، بله سپاه پاسداران انقلاب روح‌الله مصطفی خمینی و جانشینش رو، طبیعی است سپاه هدفهای ماورای مرز ایران داره. آقایون صحبت از رسیدن به مدیترانه میکنن و نوکرشون اینجا در سوئد خامنه ای رو با داریوش یکی میکنه، عکسشون رو پشت هم میذاره چاپ میکنه منتشر میکنه. بنابراین اون سپاه بله، ولی این سپاه، این 97,000 یا 100,000 نفر یا 120,000 نفر متشکل از یک مجموعه واحده نیستن. در درون این سپاه الان قوغاست. کافیست کسی به شهرک شهید محلاتی بره ساعت 7-8 شب، برادران پاسدار که دنبال تاکسی رونی و غیره و کرایه و غیره میرن ببینن. این نیست که همه سپاه رستم قاسمی باشن و 2 میلیارد به جیب زده باشن یا ممدلی جعفری. اینه که وقتی ما از سپاه صحبت میکنیم، یک سپاه در شکل عام و تصویر جلوی چشم ماست که سپاه خامنه ایه، ولی در درون این سپاه بچه های ایرانه، بچه های ما هستن. ممکنه قوخیش من و شما آقای مستاقی باشه یا همسایه‌مون باشه یا همکلاسی مدرسه‌مون، به هر حال در درون این سپاه هم کسایی بودن که با ما تماس گرفتن، حرف زدیم باشون. آدم های ناراضی زیادن، این شیمیایی ها که تمامشون دونه دونه با چه وضع وحشتناکی مردن و دارن میمیرن، نه عاشق خامنه ای هن نه عاشق رشن. این فقط یه توضیح راجع به مفهوم سپاه. اما در این که رژیم جمهوری اسلامی داره این عربده کشی ها رو میکنه، خب تعبیر عادی اینه که میخواد امریکا رو بترسونه. ولی آیا من و شما و آقای مستاقی فکر کنیم امریکا نمیدونه اینا چی هن؟ یعنی امریکا واقعا قدرت اینا نمیدونه چند اندازه قدرت دارن؟ درسته همشون این ور زاینده رو طالبون هن، موشک میان. 2 دقیقه من موحدی کرمانی داشتم تو نماز جمعه نگاه میکردم، واقعا خندم گرفت. پیر مرده که مخش رو از دست داده گفت اگر آقا فرمان بدن اسرائیل رو در دقیقه محو میکنیم. این حرفا رو میزنن، اما اینا با 4 تا موشک بندن تمام این ذرات خانه شون، تمام این بساطشون. اسرائیل میره اونجا 6 ساعت سوت و پوت و پایین و بالا اینا رو میکشه بیرون میبره. اینه که من اصلا نه به قدرت جمهوری اسلامی اعتقاد دارم، نه معتقدم اینا میتونن غلطی بکنن، اینا فقط مردم ایران رو میتونن بکشن. آقای پومپیو جمله بسیار مهمی گفت، گفت اینا در درون مردم رو سرکوب میکنن و در بیرون عامل ترورن. خدا رو شکر برای اولین بار بعد از آقای اوباما که برای آقای خامنه ای نامه میداد ما قصد دخالت در امور داخلی شما رو نداریم، وزیر خارجه آقای ترامپ تأکید میکنه این سپاه همان است که در درون شما ملت ایران رو میکشه، نابود میکنه و در بیرون باعث ترور و آشوب و مصیبت در منطقه است. من اختلاف نظری با آقای مصداقی در مورد تعبیر و تفسیراشون ندارم، کاملا درسته، ولی به هر حال ماجرا را از چند جنبه باید بهش نگاه کرد. من چنین گمان دارم که رژیم از وحدت سپاه نگرانه، از همبستگی سپاه نگرانه، بخشی از سپاه خیلی دلش میخواد مردم و حرفای خوبی که راجع به ارتش میزنن راجع به اونا هم بزنن، ولی طبیعتا بخششون هم آلوده این دستگان، دستا به خون ملت ایران آلوده شده، دزدیدن، جزء مافیان، قاچاقچی مواد مخدرن، راهزنن، آدمکش و اینا هم هست. کاملا با این تفسیر موافقم.
سپاه به طور خلاصه این که سپاه یک پارچه نیست، بدنه سپاه درش افرادی هستن که حتی تاکسی کار میکنن، البته بودن کسایی که از سپاه جدا شدن حتی با ما مصاحبه کردن، مثل آقای سعید رحمانی و بقیه در جاهای دیگه، اما این که بدنه سپاه هست که سر دست سر کوبا نقش داره یا فرماندهان سپاه، و به طور کلی سپاه یک پارچه نیست، اون چی که از حرف آقای نوری‌زاده استنباط میشه. آقای مصداقی،
ببینید در سپاه پاسداران، نه تنها در سپاه پاسداران، در هیچ یک از بخش‌های نظام اسلامی ما با یک پارچگی مواجه نیستیم، تردیدی در این ماجرا نیست، اما سپاه به عنوان یک نیروی سرکوبگر، به عنوان یک نیروی در واقع مقتدر در نظام اسلامی هست و میبایستی سپاه هدف قرار بگیره و میبایستی سپاه منزوی بشه و میبایستی فشار رو روی سپاه پاسداران گذاشت بدون ایجاد شکاف. ببینید هیچ شکافی در اینجا نبایست ایجاد بشه. اون کسی که با سپاه نیست بعداً باید تکلیف خودش رو مشخص کنه. ولیکن اینکه سپاه رو بخوایم تقسیم بکنیم به نیروهای خوب و نیروهای بد، این به نظر من نادرسته. سپاه پاسداران یک مجموعه است، یک مجموعه‌ای که ممکنه درش در واقع این نیرو یا اون نیرو وجود داشته باشه، ولی هدف میبایستی سپاه پاسداران و هسته اصلی سپاه پاسداران بشه و مطلقاً باهاش مماشات نشه. سپاه پاسداران یک نیروی ضد ایرانی است. ببینید به محض اینکه ما بخوایم صحبت از این بکنیم که اینا بخشی از نیروهای ایرانی هستند، جوانان ما هستند و و و، اینها شکافی رو ایجاد میکنه که بعد ادعی بیان این رو به عنوان نیروی حافظ نمیدونم کشور، نمیدونم نیرویی که در مقابل دشمن وایسه، نیروی نظامی و و و، اینو بخوان ارائه بدن. نه، سپاه پاسداران دشمن منافع ملی است، دشمن ایران و ایرانی است. هر کسی که نیست میبایستی سطح خودش رو مشخص کنه. شما نمیشه همراه با سپاه باشید، نیروی سپاه باشید و بخواید خودتون رو به عنوان در واقع بخشی از جامعه معرفی کنید.
آقای نوری‌زاده اگه توضیح و تفسیر هست.
من توضیح ندارم، چون بعدم با این توصیف که سپاه یه نیروی سرکوبگر تروریستی اختلافی ندارم، و اینکه واقعا باید این آمریکا رو تایید کرد. این تصمیم دولت آمریکا شاید عاقلانه ترین تصمیم باشه که آقای ترامپ اتخاذ کرده. بنابراین من با این مخالفم، من چیز دیگه گفتم در درون سپاه افرادی هستن که رژیم اعتمادشو به عدس داده نسبت بهشون یا عدس میده. این موضوع رو گفتم، نه اینکه سپاه رو بیایم تفکیک کنیم به خوب و بد. شما دارید با یه مجموعه صحبت می‌کنید که این مجموعه جز آدمکشی و اینا اثری برای ما نذاشته، حداقل در برابر دیدگان مردم ما این تصویر سپاه، همین تصویر در عراق و سوریه و لبنان و یمن هم هست. اما منظورم اینه رژیمه که نسبت به این دل ناپاک شده، نه ملت ما. تکلیفشون روشنه، روزی که سپاه ندا رو تو خیابون کشت و از روی مردم رد شد، تکلیف مردم با سپاه روشن شد.
و این افرادی که شما اشاره کردید در توی محلات اینا، به نظر شما در شرایط کنونی که نیروهای هشت شعبی و بقیه وارد مملکت شدن، ایران شدن و به این شکل هست سپاه رده های بالا، اینها در حال حاضر چه وظیفه‌ای شما فکر می‌کنید میتونن داشته باشن؟ یعنی ایران به اونها
حالا موقع امتحان دادنشونه دیگه. اگر واقعا اینها از رژیم بریدن و دارن میبینن رژیم این توهین رو داره بهشون میکنه، یه مش تروریست بچه لات نجف و کربلا رو برداشته و برده تو ایران، اگه غیرت داشته باشن باید غیرتشون رو نشون بده.
آقای مصداقی، ما گروه هایی که حتی بعضی از اونها عنوان ملی بر خودشون دارن و افراد برخی از چهره تعداد زیادی نیستن و سازمان ها و تشکل های سیاسی خارج از کشور داریم که آمدن و این حرف رو زدن که نباید سپاه پاسداران در فهرست تروریست ها قرار داد و همین صحبت ها. برخی از چهرهای حتی هنری به اصطلاح در داخل ایران میگم نسبت به اکثریت خوب زیاد نیستن در رسانه‌های اینترنتی دنبال میکنیم. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟
خب افرادی در خارج از کشور هستن بعدم دیدم، ما سابقا هم اینها رو دیده بودیم در داخل کشور وقتی که بودن شعار میدادن سپاه رو به سلاح سنگین مجهز کنید، اونها همین الان هم در خارج از کشور هستن، هیچ تغییری نسبت به گذشته نکردن. در دهه 60 در سیاه‌ترین روزهای تاریخ میهنمون در کنار سپاه پاسداران بودن، همراه با سپاه پاسداران بودن، برای سرکوب نیروهای سیاسی هلهله و شادی میکردن. در زندان‌ها ما شاهده این بودیم، در بیرون بودیم، حتی زمانی که دوستان و بستگان خودشون حتی کشته می شدن توسط سپاه پاسداران، اونها هلهله و شادی به پا می کردن. بنابراین بر اونها حرجی نیست از اینکه امروز هم یاد گذشته افتادن و دوباره در کنار سپاه پاسداران به بهانه‌های مختلف قرار گرفتن. چیز جدیدی نیست، غیر از این اگر عمل می کردن می بایستی دوچار تعجب و در واقع حیرت می شدیم. این یه بخشی. یه بخش دیگه این نیروهای ملی مذهبی هستن. نیروهای ملی مذهبی هم متاسفانه از اونجایی که هنوز اعتراف نکردن که چطوری در سال 57 محلل شدن و خمینی رو به کشور تحمیل کردند و در واقع به نقش مخرب خودشون در این سالها هنوز باور نکردن، اونها هم همچنان در براشون بر همون پاشنه میچرخه و ملاحظه میکنیم که دوباره در این شرایط در کنار سپاه پاسداران قرار میگیرن و حتی کسانی که موافق این هستن که ترامپ اصولا امریکا دولت سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده به عنوان ترامپیست مطرح میکنن. نکته جالب توجه اینه که آیا اونها میپذیرن اونها رو خمینیست و خامنه‌ایست بخوانیم؟ که قطعا اون وقت شایسته اون هستن. این رو توجه داشته باشین که اصولا این عده تعجبی نداره. در داخل کشورم هستن هنرمندانی که یا کسانی که تلاش میکنن فضایی رو برای حرکت فردی خودشون ایجاد کنن. همه ما میدونیم این هنرمند کسی که تحت نام هنرمنده، هنرپیشه است، خواننده است، موزیسینه یا تو فضای مجازی فعاله، با توجه به شناختی که از نظام اسلامی داریم و بنده لااقل یه شناخت نسبی از اینا دارم، میدونم اینا همشون پاشون گیره، یقشون گیره و اینها به نهادهای رژیم مراجعه میکنن و از این موارد خرج میکنن. یعنی فردا اگه این طرفو یقش گرفتم میگه ببین من همونم که گفتم سپاه چرا تو لیست تروریستی نذاشتید یا گذاشتید. ببینید در هر صورت این رو باید توجه کنیم، اینا به دنبال منافع خودشونن و ایجاد فضا برای خودشون. از نظر من مطلقاً اینها به فکر منافع ملی، منافع مردم ایران و یا رنجی که مردم ایران میبرن نیست. این رو میتونم من براش دلایل بسیار متعددی بیارم که نشون میده اینا جایی که مردم آسیب میدیدن، جایی که مردم از بین میرفتن، اینا هیچ موقع نمیمدن از این اطلاعی ها بدن. وقتی سپاه ندا رو کشت، وقتی سپاه مردم رو سرکوب کرد، وقتی سپاه حتی در سال 78 خاتمی رو تهدید کرد به کودتا، هیچ کدوم از این سلبریتی ها نبودن، هیچ کدوم نیومدن سپاه محکوم کنن، هیچ کدوم نیومدن به سپاه بگن تو چرا دخالت در سیاست میکنی، چرا دخالت در امور داخلی میکنی. هیچگاه زمانی که سپاه فضای مجازی رو میبنده، سپاه محیط زیستی ها رو میگیره، اینا هیچ کدومشون نمیان. ولی به محض اینکه در لیست تروریستی به درستی قرار میگیرن و دیر هم هست، اینها همه یاد منافع ملی میکنن.
اینی که گفتید که در ما همونیم که گفتیم سپاه رو، البته اشتباه لفظی بود که تصریح کردید خود شما، در فهرست تروریستی ما همونیم که گفتیم چرا نگذاشتید و بعد تصریح کردید که چرا گذاشتید، نه اون نگذاشتید هم نمی‌نویسن دارن برای زمانهایی که میرن به سفارت آمریکا برای گرفتن ویزا و آمدن به لس آنجلس، که ما همونیم که در فلان محفل گفتیم که چرا سپاه رو در لیست نگذاشت.
آقای جالنگی یه تعبیر کوچولو داره، حالا اولیش من معذورم ولی عیالوار فلانیم و عیالوار اینا وقتی بهشون میگه میگن آقا چه کنیم، ما در این مملکت زن داریم، بچه داریم، خونه داریم، فیلممون باید فروش بره یا باید بیاد بیرون.
حیاتین بله یه جور زو حیاتین هستن دیگه برای اینجور. ولی همینجا آقای نوری‌زاده در پرانتز خانم پوری بنایی هنرمندی که به هر حال ممنوع تصویر شد از جلو دوربین، به خوزستان رفت و کاری ارزشمند و ارزشمند انجام داد در اونجا.
به همین دلیل شما در تفسیر خبر اسم این بانوی نازنین رو میاریم، بهش درود میفرستم، پوری جان با همه وجود افتخار میکنیم بهت. به همینش دلیلش اینه چرا استاد شجریان جایگاه داره نزد ملت ما. خب مشخصه، یعنی اینا به نظر من کاملا نشون دادن جعفر پناهی خونه نشین نیست، جعفر پناهی تو دل مردم جا داره.
همراه شما عزیزان خواهیم بود همراه با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آقای ایرج مصداقی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. تا لحظاتی دیگر و این موضوع که پیامدهای تروریست خواندن سپاه پاسداران و آیا آنگونه که برخی تبلیغ می کنند آمریکا هدفهای نظامی در ارتباط با حکومت ایران دارد یا خیر، و پرسش ها و زمینه های دیگر با میهمانان این شماره تفسیر خبر. خب آقای نوری‌زاده، حکومت ایران میگه که آمریکا متعدانی در منطقه داره، رفت از عراق و از کویت بیرون کرده، به عراق حمله کرده متعدانی به خاطر کویت، اشغال کویت، و همینطور شوروی وارد افغانستان شده، همین اقدامات در خود خاورمیانه شده، و اساسا آمریکا در منطقه چه میکنه؟ ما اما یک وظیفه الهی داریم، یک وظیفه ما این هست، در یمن هستیم از مظلومان، از شیعیان حمایت میکنیم، در عراق همینطور، در لبنان همینطور، و از به گفته حکومت ایران از مظلومان فلسطینی. اینها رو، این اقدامات رو چرا باید از نظر آمریکا محکوم باشه اونطور که حکومت ایران میپرسه؟
اولا در مورد فلسطین که بزرگترین متحد آقای نتانیاهو سید علی خامنه ای، یعنی تردیدی در این ندارم، عامل استمرار و بقای آقای نتانیاهو. در مورد بقیه غزه، مردم لبنان بیزارن از ولایت فقیه. وقتی در دانشگاه آمریکایی بیروت صدای فیروز قطع میشه و صدای خامنه‌ای میاد، مردم متنفرن. امروز دولت لبنان با یه بحران بسیار بزرگ روبروست، به خاطر اینکه وزیر خارجش نوکر حسن نصرالله، وزیر خارجه مسیحیش، میخوام بگم تمام منطقه رو به هم زدن. یمن بدبخت با هر کر و فری بود با کمک‌های سعودی و کویت و امارات و غیره زندگی میکرد. اینا اومدن این حوثی‌ها رو علم کردن که حزب الله لبنان در یمن تجدید بشه. شما الان سوریه رو ببینید. آقای وزیر خارجه محمد جواد ظریف چون دفعه پیش خبر از ورود بشار اسد نداشته بهش ندادن، حالا تشریف میبرن سوریه، در قصر بشار اسد از ایشون پذیرایی میکنن، بعد تشریف میبرن ترکیه. خبرنگار ازش پرسید در ترکیه و در دمشق راجب صحبت میگه، در ترکیه راجب شمال آفریقا، به شما چه ربطی داره؟ رفتن اونجا با ترکایی که تو لیبی توطئه میکنن جلوی جنرال هفتر رو بگیرن، یا در سودان پریروز دولت سودان، این دولت جدید اخطار داد به سفیر ترکیه، قطر، ایران و ترکیه توطئه‌گر منطقه شدن. کی از این راضیه؟ در هر گوشه منطقه اینا مسبب آشوبن. درود بر امریکا اگر اومد و جلوی اینا رو گرفت، واقعا من درود میفرستم بهش. اگر جلوی اینا رو تونست بگیره، اگر اینا رو از عراق ریخت بیرون، کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره آتش زده شد. دو هفته قبل شهردار بصره با 400 میلیون دلار فرار کرد رفت ایران. شما اینا رو ببینید، یعنی این رژیم آدمکشا، تروریستا، همین ابو مهدی مهندس، دزدا، این خاندان خزعلی، قیصر خزعلی و دار و دستشون، میلیاردها دزدیدن. نوری المالکی، انگشتر فروش و پارچه فروش دمشقی، الان میلیاردله، فقط پسرش تو لندن اینوستمنتش بالای 500 600 میلیون پونده، و رژیم با اینا هم دسته. پس یک رژیم فاسد، آلوده و آدمکش منطقه لازم نداره، باید بره. امیدوارم ما ملت واقعا بیش از این دیگه قورت ندیم، همجوری بشین نگاه کنیم. واقعا زمان اون رسیده. نگاه کنید به سودانیا. به خدا گریم گرفت وقتی اون دختر زیبا با اون شال سفید اون بالا میرقصید، نه خونی از دماغ کسی اومد، نه چقدر قشنگ. آقای بشیر هم گرفتن انداختن زندان، متمدنانه مثل مصر. ولی الان من واقعا امیدوارم مردم ایران اینا براشون تجربه باشه. الجزایر، سودان، اینا همه تجربه است. مردم ایران باید اینا رو نگاه کنن و ببینن زمان سکوت دیگه گذشته. 50 روز، 30 روز، 20 روز تو خیابون اون 25 خرداد رو تکرار بکنیم، مطمئن باشین این رژیم آلوده سرنگون خواهد شد به طریق بدی، با پایان سرنوشت شبیه قذافی و صدام. چون اینا لیاقت ندارن مثل مبارک برن کنار یا مثل بن علی.
اشاره کردن خلیف هفتر، جنرال خلیف هفتر در لیبی که در صدد وحدت، ایجاد وحدت ملی و یا حفظ یکپارچگی یا بازگردوندن عملا یکپارچگی لیبی هست، چون پراکنده زیر سلطه نیروهای مختلف و تقریبا مورد شناسایی بسیاری از کشورهای عمده عرب، جنرال هفتر. اما تفسیر شما رو در همین زمینه آقای مستردی
ببینید، نظام اسلامی در واقع به دنبال ایجاد تنش در منطقه است. هر جایی که دستشون برسه، اینا بارها و بارها مطرح کردن که همین الان هم به 5 پایتخت منطقه مسلط هستن، از لبنان گرفته تا صنعا، از این طرف توجهش عراق و دمشق و ایران رو میگن، حالا در کابل و اینا هم یه مقداری نفوذی دارن. طبعا ببینید بس تو اینجاست که ما اگر دائم لابی رژیم، دائم عوامل رژیم حتی در درون و حتی خارج از کشور تبلیغ میکنن که ای امریکا میخواد حمله کنه، ترامپ میخواد حمله کنه. البته همین رو در دوران بوش پدر میگفتن، همین رو در دوران اوباما میگفتن، الان هم میگن. هیچ چیزی تو گفته‌های اینا تغییری نکرده، همچنان در بر یک پاشنه میچرخه. اما باید توجه کنیم ما به عنوان یک ایرانی چه بایست بکنیم، یا خواسته ما به عنوان یک ایرانی چی میتونه باشه. بیایید فکر کنیم ما یه امریکایی هستیم، بیایید فکر کنیم ما یه امریکایی ضد جنگ هستیم. ما برای اینکه با سیاست‌های ترامپ مقابله کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم جلو کاخ سفید، اونجا بریم تظاهرات کنیم؟ باید تو نیویورک تایمز، تو نمیدونم تو واشنگتن پست و اینجاها مقاله بنویسیم، کمپین بذاریم که آقا ما نمیخوایم بچه‌هامون برن جنگ، ما نمیخوایم بچه‌هامون برن و جسدشون توی تابوت برگرده. این ترامپ، این جان بولتون، این پومپئو، اینا میخوان بچه‌های ما رو به کشتن بدن. این کاری که یه امریکایی ضد جنگ احتمالاً باید انجام بده. حالا فکر کنید این امریکایی ضد جنگ بیاد سر در واقع حمله رو بگیره روی خامنه ای و مطرح کنه و سپاه پاسداران و بگه این خامنه ای دنبال بمب هسته ایه، این خامنه ای دنبال بمبه، سپاه پاسداران دنبال تروریسم بین المللیه، هر جا دستشون میرسه اینا یه توطئه میکنن. به همین دلیل شرایط رو آماده کردن برای اینکه ترامپ بره حمله کنه، جورج چه میدونم پومپئو بره حمله کنه، جان بولتون بره حمله کنه و بچه های ما رو بعدن به کشتن بدن، جنازهشون برگرده. درسته؟ این آب آسیاب کی میریزه؟ قطعا آب آسیاب ترامپ میریزه. قبلا آب آسیاب همون پومپئو یا در واقع جان بولتون میریزه که اینا مدعی هستن. و اونا میان میگن چی؟ میگن آقا به شما نگاه کنید، دشمنای ما هم اشاره میکنن به خامنه ای، دشمن ما هم اشاره میکنه به سپاه پاسداران، دشمنای ما هم اشاره میکنن به در واقع همون چیزایی که ما میگیم. پس هر کاری هم که ما میخوایم بکنیم حق دیگه. حالا بیاییم ما برسیم ایران، ببینید به جایی که ما تیغ حمله رو بزنیم به خامنه ای، تیغ حمله رو بزنیم روی سپاه پاسداران، اقدامات تشنج آفرین سپاه پاسداران، دخالتش در منطقه، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و از بین بردن آرامش در منطقه، به جای اینا بیاییم نوک حملمون رو بزنیم رو ترامپ، نوک حملمون رو بزنیم رو جان بولتون و پومپئو، قطعا به نفع خامنه ایه، قطعا تو جیب خامنه ای هستیم، قطعا به نفع سپاه پاسداران و باندهای سیاه سپاه پاسداران ما عمل میکنیم و حرکت میکنیم. کاری که عده‌ای در ایران میکنن و در خارج از کشور، به خاطر اینکه خامنه ای میاد میگه نگاه کنید دشمنان ما هم
تأکید میکنن که این ترامپ، این جورج، این نمیدونم پومپئو و یا این جان بولتونه. پس بنابراین ما حقیم و اون چی که ما انجام میدیم از موضع در واقع ملیه. بنابراین از نظر من همه اونایی که خطر جنگ رو عمده میکنن و همه اونایی که مسئولیت اون رو رو دوش جان بولتون و پومپئو و نمیدونم ترامپ و اینها میگذارن، در واقع اینها برخلاف منافع ملی، برخلاف منافع مردم ایران حرکت میکنن، گزش میدن دست خامنه ای، زمینه رو فراهم میکنن برای خامنه ای که کشور رو به لبه پرتگاه ببره. وظیفه ما اگر اون نیروی ضد جنگ هستیم، وظیفه ما فقط و فقط کوبیدن روی خامنه ای، روی سپاه پاسداران و تلاش برای اینی که اونها رو به عقب برونیم و دست بردارن از تشنج آفرینی. ببینید این که میگن ایران اینا ضد ایرانی هن، اینا دروغه. ایران که تازه به وجود نیومده که، ایران 2500 سال اینجاست و در منطقه بوده. میگن اینا اسلامفوبیا دارن، دروغه. مگه فقط ایران مسلمونه؟ عراق هم کشور شیعه است. چرا با عراق این دشمنی رو ندارن؟ چرا عراق تحریم نیست؟ چرا پاکستان تحریم نیست؟ چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تحریم نیستن؟ ببینید این حاکمیت نظام اسلامی است. اینها هستن که عامل بدبختی هستن، عامل جنگ هستن، عامل تنش هستن، عامل هر آنچه که شما فکر کنید نابسامانی در منطقه است، فقط و فقط اینها. تا اینها نباشه، تا اینها نرن، منطقه روی خوش نخواهد دید. این تنها راهه.
آقای نوری‌زاده، ایران الان در یک وضعیت قرار گرفته. من گزارش میکنم بدون هیچ اظهار نظری از این بابت که هم از حکومت تا مخالفان حکومت همه چشم و گوش به لبان پرزیدنت ترامپ، پومپئو و بقیه در واشنگتن دوختن. بار به جایی رسیده، یعنی ایران وضعیتی داره که حالا ناتوانی های حکومت که از ارمان شمس شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام حسن روحانی میگه که آمریکا حداقل یک سال این تحریم ها رو دغ میکرد به خاطر سیل زدگان، همین آمریکایی که میگفتن غلطی نمیتونه بکنه و فلان. این موقعیت رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ مردم ایران چه تأثیری میتونن بذارن روی این موقعیت در جهت منافع ملی خودشون؟ کم بوده موقعیت در تاریخ معاصر ایران که ایران به این شکل تعیین سرنوشت آیندهش به خارج از مرزهاش وابسته باشه. این رو چطور تعبیر و تفسیر
کنید؟ سالنگی، این سوال برای خیلی از مردم مطرح بود، از من و شما هم میپرسیدن با ما که این تحریم ها شما فکر میکنید به ضرر رژیم یا به نفع رژیم؟ این تحریم ها مردم آسیب میبینن. ولی در عمل ما مشاهده کردیم آمریکا اومد این مسئله حساب ویژه رو در سوئیس مطرح کرد برای دارو و بعد برای مواد غذایی. بعد رژیم مدعی شد در طریق بلندگوهاش و وابستگانش که خب ما این مواد غذایی و این دارو رو باید با ترانسپورتشنی ببریم که شما ما رو محروم کردین ازش. برای اونم اومدن راه پیدا کردن، راه پیش پاشون گذاشتن. عربستان میخواست کمک بکنه برای سیلزدگان، گفتن تماس نیست و نمیشه. گفتن خیلی هم هست، امارات که سفارت داره، پروازم داره. از طریق امارات کمک ها رو 95 تن فرستادن. آقایون هم خیلی تشکر کردن، مرگ بر شاه سعودی گفتن، مرگ بر آل سعود گفتن، پتوها هم تحویل گرفتن، چادرها هم خیلی عالی بود. در دفعه قبل چیز، دفعه قبل زلزله کرمانشاه بهتر بود، بهتر میتونن تو بازار برادران سپاه بفروشنش. اینه که ببینید شما با یه رژیم روبرویی هستی، از یه طرف خواستار سرنگونی آل سعود، از یه طرف هدایا رو میپذیره، برای مکه میشینه چونه میزنه چند هزار نفر اضافه بکنن، با امریکا دشمن خونیه، اما چپ و راست آقازاده ها و خانومزاده ها کعبه شون امریکاست، میخوان برن اونجا. این کانادا چه دولت لعنتیه، از اون طرف که رئیس بانکشون رفته اونجا کنگر خورده و لنگر انداخته، ولی از این طرف شما سر و گردنتون رو میجنبونین آقایون کانادان. خب ببینید شما با یه رژیم روبرو هستید، نه غرور ملی داره، نه وطن پرستی میدونه یعنی چی. آخه ببینید یه مش شاگرد شم فروش، یه مش بچه طلبه بیمایه حوزه، اینا امروز ایران مدار شدن. آخه آدم عشق باید بریزه. محمدلدی فروغی 80 سال پیش نخست وزیر ایران بوده، امروز حسن روحانی رئیس جمهوره. آدم باید عشق بریزی که یک زمانی در مملکت ما شازده عجادی وزیر خارجه بوده، آقای زاهدی بوده، مرحوم خلعتمری بوده، امروز کی نشسته اونجا؟ و متاسفانه ما میفهمید.
نه سوال من این سوال نوریزاده، ببینید بچه شمع فروش هم خب میتونه و بچه هر کسی میتونه به جایی برسه. بسیاری از پادشاهان ایران یا سران کشورهای دیگه در خود همین آمریکا کسانی به ریاست جمهوری رسیدن که در فقر و فاقه زندگی میکردن، حتی از نظر خانوادگی. کسانی مثل بی بی کلینتون مشکلات خانواده پدریش خب بسیار زیاد. هرچه سوال من این هست، الان وضعیت این شده که بله حکومت ایران این وضعیت شما اشاره کردید پیشتر این هست که همه چیز در خارج از ایران تأمین میشه. نقش مردم ایران چه خواهد؟
در پاسخ شما انشاءالله من فقط یه نکته میگم، مسئله نیست پسر کبر، راست میگه تیمسار ربیعی در دادگاه اومد گفت مادر من با زحمت با چه وضعی با خانه تمیز کردن مردم منو بزرگ کرد، ولی لیاقت داشتم به فرماندهی نیرو هوایی رسیدم. کربلای قربان هم پسرش شد میرزا طهی‌خان امیرکبیر، اما پسر حاجی شمس شمفروش میشه نقدی آدمکش. منظورم اینه اینا، من نمیخوام بگم توهین کنم به خانوادهشون، میخوام بگم یه همچی آدمایی اومدن توی این مملکت و غارت کردن. غارت کردن یعنی این وضع در مورد عراق هم شیعیان عراق هم صادقه، اونا هم الان به قدرت رسیدن نشون دادن که اصلا این مکتب و مدرسه مثل مکتب و مدرسه دزدیه، و اینو تو ایران هم این معاودین عراقی و غیره برای ما نشون داد. نه من منظورم توهین به خانوادهش نبود یا شاگرد شمفروش بودن با آقای نوری المالکی، منتها میخواستم بگم این آدم بی‌ظرفیت وقتی از شاگرد شمفروشی به نخست وزیری عراق رسید جز آدم کشی و غارت چیزی از خودش به جا نگذاشت، این آخوندهایی که ما تو ایران داریم.
آقای مستقی همون پرسش هست، این که به هر حال در تاریخ معاصر ایران ما میبینیم که از مواردی هست در دوران قاجار به شکلی بوده این، ولی در این وضعیت همه هم از حکومت و بسیاری از مخالفان درست یا نادرستشون من در واقع سخن نمیگم، چشم به لب و گفته های مسئولان کاخ سفید در واشنگتن دارن. این چه چیزی رو در ارتباط با وضعیت ایران نشون میده؟ چون ممکنه فردا کسی دیگه در کاخ سفید باشه، عوض بشه، یا تا آقای برایان هوک مطلبی که در نیویورک تایمز نوشته که ما هدفمون این هست که ضمناً با این میز مذاکره بیان با توجه به موارد مربوط به حقوق بشر هم اشاره کرده. این نشون میده ایران در چه وضعیتی هست الان، ایرانی که یک زمانی خودش تعیین کننده یه نوع به اصطلاح وضعیت دیپلماتیک در منطقه بود و اثرگذار در بسیاری از مناطق دیگه در ارتباط با مسائل نفت و بقیه با همه انتقادایی که بود.
ببینید قبلش من یه توضیح رو بدم روی صحبتی که آقای روحانی کردن مبنی بر این که ای کاش آمریکایی ها یک سال به خاطر این سیل عقب مینداختن این تحریم ها رو. این نشون میده اول از اون که این تحریم ها چقدر موثره و این نشون میده چقدر نظام اسلامی درمانده است. حرفی هم که آقای روحانی میزنن حرف نادرستی نیست، میتونم بگم حرفیست منطقی، درخواست یک رئیس جمهور از یا رئیس یک دولتی از یک دولت مختلف. اما خیلی خیلی در واقع میتونم بگم درستر این بود که آقای روحانی که قدرت در دستشون هست از خامنه‌ای میخواستن، از سپاه پاسداران میخواستن که یک سال کمک به حوثی‌ها، یک سال کمک به حزب الله لبنان، یک سال کمک به فاطمیون و زینبیون و دیگر تروریست‌ها در سطح بین‌المللی رو قطع بکنن و به سیل‌زدگان ایرانی بپردازن. من فکر میکنم از قدیم هم گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. پس بنابراین این چیزی رو که از ترامپ میخوان و درخواست میکنن و استغاثه میکنن بهتر خودشون در ارتباط با مردم ایران اجرا کنن. این یک مسئله. مسئله بعدی برمیگرده به این که نظام اسلامی علارغم همه شعارهایی که میده به شدت شکننده است. شما ملاحظه میکنید در حالی که میگفتن ما گاز دید، فقط گاز داریم، ترمز هم کردیم، نمیدونم فرمون هم کردیم، یه ذره در مسائل هسته‌ای داریم میریم. دیدیم در زمان همون احمدی نژاد خامنه‌ای تسلیم شد و نرمش قهرمانانه نشون داد و اعضای دفتر خودش رو فرستاد برای مذاکره با امریکایی‌ها. بنابراین فشار روی نظام اسلامی همیشه موثر بود. امروز اینها دعا میکنن که ترامپ از کاخ سفید بره و به زعم خودشون با نفر بعدی به معامله بپردازن. خب آقای اوباما که در رأس کار بود و حاضر بود معامله کنه، چرا معامله با او رو به هم زدید؟ چرا در واقع اوی که حاضر بود قدم‌های بعدی رو برداره حتی از تماس تلفنی باز داشتید؟ چرا آقای خاتمی حتی در راهروی ملل متحد برای اینکه رو در رو با آقای کلینتون نشه به توالت پناه برد؟ پس بنابراین می‌بینید هر آنچه که امروز بر سر مردم ایران میاد، اهم از تحریم‌ها، فشارها و حتی چنانچه در آینده به درگیری نظامی هم که منتهی بشه، مسئولش اینها هستند. مسئولش نظام اسلامی است که نکبت رو بر کشور حاصل کرده. وظیفه ما مردم حمله به امریکا نیست. وظیفه ما مردم درخواست از امریکا نیست. وظیفه ما مردم این نیستش که به بیرون از مرزهامون توجه بکنیم و بخوایم از اونا که علیه ما کاری انجام ندن. ما بایستی علیه خامنه‌ای، علیه نظام، علیه سپاه، علیه نهال قدرت در داخل کشور بسیج بشیم و مانع از ادامه سیاست ها شد.
آقای نوری‌زاده اینطوره، ببینید من این سوال رو باز به شکل دیگه، به این شکل که ببینید به سودان شما اشاره کردید آقای نوری‌زاده. در سودان به هر حال حالا بعدها اسناد مداره که اگر از دخالت بقیه هست در خواهد اومد، منتشر خواهد شد، اما مردم سودان اثرگذار بودن. الان پرسش من اینه که این وضعیت ایران چه نشون میده وقتی که آینده ایران از طریق کاخ سفید گذر میکنه یا از طریق کاخ الیزه در فرانسه کاملا؟ این چه چیزی رو نشون میده؟ ایران در چه وضعیتی هست که به اینجا رسیده؟
ببینید آقای چالنگی، باز من برمیگردم به اون خونه اول که در انقلاب 57 هیچ کدوم از دولت‌های خارجی، بی بی سی غیره و غیره، علیه پادشاه بلند نشدن، توطئه نکردن تا زمانی که 5 میلیون آدم، 2 میلیون آدم تو خیابونا بودن. یعنی زمانی که اونا وحشت کردن از این که این جمعیت منجر به کمونیست آمدن کمونیستا و غیره بشه، اونا اومدن به دنبال یه راه حل بودن. ما باید به دنیا نشون بدیم که ما شایستگی و لیاقت سرنگون کردن این رژیم آدمکش رو داریم. ما باید بیایم تو خیابون، باید من نمیتونم، من فعال سیاسی نیستم از مردم بخوام بیام تو خیابون، ولی از فعالان سیاسی میخوام بشینم فکر کنم. چند روز قبل دکتر فرابش تو همین برنامه من صحبت میکرد، گفت آقا مردم 20 روز تو خونهشون بشینن. آقا شما ببینید، ما نمیتونیم برج میلاد بریم، کنسرت ها رو بریم، فوتبال رو بریم، همه جا رو، همه زندگی عادیمون رو داشته باشیم، گوشت 120 هزار تومان هم بخریم، یه بدبخت زنم بیاد کنار قصابی اینجوری گردن کج کنه که اگه میشه اون پاهای مرغ رو به من مجانی بده، اینا رو ببینیم و سر کنیم بکرونیم، عیدم میاد حالا یه شمالمون رو بریم. نمیشه. شما نمیتونید یه رژیم آدمخور داشته باشید بعد بخواید تعامل انسانی بکنید. این غیر ممکنه. و مردم هم وظیفه دارن. نه ما کنار گود نشستیم بگیم لنگش کن. همه ما هزینه هامون رو دادیم بنده کافی. اون آقای مصداقی که سالها تو زندان داده با شکنجه. منظورم اینه، این از سر شکم سیری و کنار گود نشستن نیست. مملکتمون داره از بین میره، ما داریم درد میکشیم وقتی میبینیم ابو مهدیار مهندس میاد تو مملکت ما تکلیف روشن بکنه، مردک تروریستی که تو کووید یه پرونده 100 کیلویی داره. حالا بنابراین الان زمانی است که ملت ما نمیخواد جلوی کاخ سفید برن، جلوی ریاست جمهوری ایران برن. مردم هر روز میرن برای اموالشون جلوی کاسبین این طرف و اون طرف، این تبدیل بشه به یه جمعیتی که میخواد وطنش رو پس بگیره. سرمایه تو کاسپیان برده، وطن تو سیدعلی و دار و دستش بردن، وطن رو پس بگیر. سر مزار کوروش بزرگ میریم با بدبختی اون رو، بابا کل ایران داره میره از دریای مازندران تا خلیج همیشه فارس، بریم پسش بگیریم.
آقای مشتاقی وقتمون کمه و این تبلیغ حکومت ایران و کارگزاران حکومت ایران در اروپا و آمریکا که این حکومت سقوط کنه ایران سوریه خواهد شد و به همین دلیل زمینه حمایت از سپاه پاسداران توسط حتی برخی از مخالفان ظاهری و اینو چطور تعبیر و تفسیر دارم؟
اتفاقا
خود ایران
برعکس، اگر این رژیم بمونه ایران میتونه سوریه‌ای بشه، اگر این رژیم بمونه ایران میتونه تجزیه بشه. اتفاقا این رژیم هست که عامل بهمه بدبختی هست، عامل نکبت، عامل خطراتی است که ایران رو تهدید میکنه. یک مسئله بعدی، هیچ دشمنی بزرگتر از نظام اسلامی برای مردم ایران و برای ایران و برای وطن ما نیست. اینو توجه کنید. منتها رژیم اسلامی در طول این 40 سال گذشته تلاش میکنه نگاه ها رو به غرب و دشمن خارجی، شیطان بزرگ و امریکا معطوف بکنه، در حالی که ما نباید فریب بخوریم. توجه داشته باشیم هیچ تغییری در ایران صورت نمیگیره مگر اینکه حمایت غرب، امریکا و اروپا رو همراه با خودش داشته باشه و چین و روسیه نسبت به اون بی‌طرف تقریبا باقی بمونن. در طول 120 سال گذشته هیچ تحولی، نظرتون هر چی که میخواد باشه باشه، مثبت یا منفی در جامعه ایران اتفاق نیفتاده که همسو با منافع غرب نبوده باشه. شما نگاه کنید انقلاب مشروطیت رو، کودتای 1299 رو، به قدرت رسیدن رضا شاه، به سلطنت رسیدن رضا شاه، بردن رضا شاه، جنبش ملی کردن نفت، شکست جنبش ملی کردن نفت، از اون طرف تحولات سال 39 تا 42، انقلاب سفید، انقلاب 57، تمام و تمام در واقع به نوعی شما میبینید این موضوع همراهی با منافع غرب یا موفقیت یا شکست هر کدوم از اینها رو امروز خارج از این قاعده نیست. و من فکر میکنم باید از فرصت بین المللی استفاده کنیم برای پیشبرد منافع ملی.
برای بدون تردید همسویی منافع ملی و منافع ملی کشورهای دیگه همراهی بخشی است که البته جدا از بحث مدیریت تغییر و تحول هست، که در بعضی مواردی که اشاره کردن نیروهای خارجی نقش مدیریت تغییر و تحولات رو یا نقش عمده رو در تغییرات داشتن که پهلو می‌زد نقش مدیریت تحولات مثل بسیاری کشورهای دیگه که بحثی است طولانی. آقای نوری‌زاده وقت کم و یک دقیقه ظاهرا به نظر میرسه خود حکومت ایران با ورود هشت شعبی و حزب الله لبنان زمینه سوریه کردن ایران رو فراهم کرده. وگرنه
تردیدی نیست. ببینید این نفرتی که رژیم داره در اقوام ایرانی ایجاد میکنه، ما عامل تفریق چیه؟ همین راست، نفرته، سنی شیعه بازیشون، توهینی که به اقلیت‌های مذهبی میکنن، اینا ایجاد نفرت میکنه. بلوچه میاد به من میگه، میگه آخه من چه نفعی در این وحدت ملی دارم جز گرسنگی و بدبختی و سرکوبی؟ پس این رژیم ادامهش ایران رو تکه پاره خواهد کرد. این رژیم باید هر چه زودتر سقوط کنه. شرایط شما گفتید، آقای مصداقی هم گفتن، مهیاست. جامعه بین‌المللی درک کرده این آدمخواران رو، میدونه چی کارن. بنابراین باید از این فرصت بهره گرفت. دو طرف معلومه منافعشون رو اونا میخوان، ما هم منافع ملیمون رو میخوایم. میشه با هم کنار اومد، نه با بودن رژیم اسلامی.
سپاس آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و سپاس از شما آقای ایرج مشتاقی در استکهلمی که آخرین خبری که من داشتم همچنان سرد هست و بهار آرام آرام به استکهلم میرسه رغم واشنگتن و لندن، که لندن امسال آقای نوری‌زاده بهار زودتر از سالهای پیش دارن اومده بود.
بله.
سپاس از شما هر دو مهمان برنامه و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی مسئول فنی برنامه و هومن مسئول استودیو و قدرت مسئول تدارکات و رضای عزیز مسئول دوربین و بقیه همکاران هم در مرکز ایران فردا سپاسگزار همراهی شما هستیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوسران، دنا، دراز، کلوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد